بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایی استاد فربهی، مدرسه امام حسین علیه السلام، 26 مهر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم که دو و بی‌رغبتی داشتن این ثمره یقینه. انسان اگر یقین داشته باشد به فانی بودن اون چیزی که نسبت بهش رغبت پیدا کرده، رغبتش نسبت به اون امر فانیه از بین میره. و اگر یقین داشته باشد به این که تبعیت از هوای نفسش موجب بشه که کر بشه، کور بشه، گمراه بشه، موجب میشه که دلش از طبیعت از هوای نفس کنده بشه خاطر اون آسیبی که درش میبینه. لذا ما باید یقینمون رو نسبت به فنا و نسبت به آثار باید بیشتر بکنیم تا بیرغبتی ما نسبت به اون چه که باید بیرغبت بشیم نسبت بهش بیشتر بشه. منفعه فنا بدار البقا من ای فنه به ما یقا زهدم فیما یقا. همدن اگر یک کسی یقین داشته باشد به عالم باقی، بیرغبت میشن نسبت به عالم فانی، چون که میبینه باقی در پیش داره، باید یه فکر برای باقی کنه، اینکه حالا یه فانی رو انجام بده، بعدش هم برای فانی و برای باقی، بعد این از دست میره، اونم تحصیل نکرده، وقت تو این فکر میفته که یه فکر باید بکنه که برای باقی کاری بکنه. انشاءالله طبیعتاً مثل بقیه موارد ممکنه این دعوت به مبادیش باشه دیگه. مثلا علمتون رو، تلقینتون رو، مثلا امثال موارد. بحث ما درباره اشتراک معنوی وجود بود. برای اینکه بحثمون گیر نکنه و جلو هم بریم، بعضی از سوالاتی که به نظرتون میرسه میشه بعداً هم مطرحشون بکنید، توی همین جلساتی که گذاشتیم مطرح بکنید. معمولاً تو هر کلاسی دو سه نفرم هستن که یا به جهت مطالعات پیشین یا به جهت ذهنی که دارن ممکنه نسبت به بقیه سوالات بیشتری مطرح بکنن و مناقشاتی به ذهنشون بیاد. طبیعتاً برای اینکه همه به تناسب بهره از جلسات ببرن، طبیعتاً اون کسی که مطالعات پیشینی داشته یا ذهن متفاوتی از جهات مختلفی داره، اینو ما خارج از کلاس وقت میگذاریم، یعنی آقایونی که براشون سوال باشه، مناقشه باشه، ما وقت مقرر میکنیم، مشکل نیست، ما جلسه میگذاریم که اون سوالات پیگیری بشه، چون ممکنه بعضی از سوالاتی که مطرح بشه برای بقیه خسته کننده باشه، همچنانی که اگر روند جلسه کند به کندی پیش بره، باز برای طیف زیادی از مخاطبی ممکنه چی باشه؟ خسته کننده باشه. لذا بعد سوالاتی که ابهام رو برطرف میکنه خب تو جلسه مطرح میشه، نباید دیگه بقیه سوالات رو میگذاریم برای بیرون جلسه، راحت تر بشینیم، مبادیش صحبت بشه، نتایجش و به راحتی دربارش صحبت بکنیم انشاءالله. ما هم سعی میکنیم مطالب رو به یه شکلی مطرح بکنیم که حتی امکان ابهامات کمتری پیش بیاد. در این حال بحث فلسفه اساسا نباید مبتنی بر تقلید باشه، باید کاملا بر اساس استدلال باشه. بنابراین بارها عرض کردیم هر جا که اشکال دارید حتما اشکالاتتون رو پیگیری بکنید، حتما پیگیری بکنید. خب ما گفتیم که بعضی ها قائل به اشتراک لفظی بین موضوعات هست، یعنی در هر کدام به معنای خودش. این که منشأش چی بوده که چنین نظری پیدا کردن، این خودش یه بحثه. اما اگر کسی این نظرش باشه که بگه چون وجودات با هم دیگه متفاوت هستند، پس واژه وجود در هر موضوعی به معنای خودشه، الانسان موجودون یعنی الانسان و انسان و سایر گزاره ها هم به همین شکله. اگر این مرادش باشه، ما جلسه قبل توضیح نظریش رو گفتیم، استدلالی هم که از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی اینجا بیان شده هم بهش برداختیم. استدلالشون لزوم سنخیت بود که برای گریز از سنخیت بین واجه و ممکن گفتن تفاوت داره، ولی همون تفاوت رو هم در سایر اشیا دیدن، بنابراین گفتن پس مشترک لفظیت در همه موضوعات. این سیری بود که سیر کرد مرحوم علامه به تو استدلال سیر کردن که دیروز کن آخر وقت بود و مستعجل شد. من شکل استدلالشو برای شما عرض کنم. بطلان این نظریه، این نظریه یک، بیفایده شدن حلیات بسیطه، بیفایده شدن حلیات بسیطه. ببینید گزاره حملیه بر دو قسمت، گزاره حملیه بر دو قسمت، یا محمول اون موجودون هست و اصل ثبوتشه، اصل ثبوت موضوع هست، یا ثبوت یکی از احوالات موضوع هست، یکی از احوالات اصل ثبوت موضوع مثل انسان هست، واجب تعالی چی هست، ببینید این اصل ثبوت موضوعه. ثبوت یکی از احوالات موضوع مثل اینکه انسان، حیوان، جن است، واجب تعالی عالم چی است. درست شد؟ اگر از قبیل اول باشه، سؤال از این رو میگن حلیه بسیطه و جوابی که میدیم رو بهش میگن مفاد کانه تامه. پس به اصل سوالش میگن چی؟ حلیه بسیطه. حلیه خب مصدر جعلی حل دیگه، حل الانسان موجودون میشه سوالش، بهش میگن حل. بعد شما میگید کان انسانون، کان الانسان، انسان هست، بهش میگن مفاد کانه چی؟ مفاد کانه تامه. پس حلیه بسیطه، این حل بسیطه شو فعلا نگه دارید، حل اشاره به پرسششه، کانه تامه اشاره به چیشه؟ پاسخشه. پس شما سوال میکنید حل الانسان موجود، بهش میگیم حلیه. بعد میگید کان الانسانو، انسان هست، میشه چی؟ مفاد کانه تامه. وقت در اینجا ها که اصل ثبوته، یه ثبوت بیشتر اثبات نشده است و اون ثبوت موضوع. اما اگر ثبوت یکی از احوالات موضوع باشه، چون ثبوت یکی از احوالات فرع بر ثبوت موضوع است، بهش میگیم حلیه مرکبه. یعنی دو تا ثبوتش وجود دارد، یه ثبوتی که مفروغان ان هست و یه ثبوتی که با این گزاره ما قرار دادیم. شما وقتی که میگید یه موضوعی یه احوالاتی دارد، باید خودش یه نحوه ثبوتی داشته باشد تا یک احوالاتی داشته باشد. بنابراین ثبوت چیزی برای چیزی فرع بر این است که اون مثبت له یه ثبوتی داشته باشد، پس میشه دو ثبوت، لذا بهش میگیم مرکبه. باز دوباره سوالشو بهش میگیم حلیه، پاسخ بهش این مفاد کانه ناقصه. پس حلیه مرکبه مفاد کانه ناقصه. بنابراین حلیه مرکبه با مفاد کانه ناقصه به اعتبار دو حالت از یک گزاره است. این گزاره در حالت پرسشی بهش میگیم حلیه مرکبه، در حالت خبری بهش میگیم مفاد کانه ناقصه. خب حالا شما مرحوم علامه میگه اگر شما بگید این لفظ موجود موجود یا هست، این مشترک لفظی است با تمام موضوعات، بنابراین در هر موضوع معنای خودشه، این موجب میشه که تمام حلیات بسیطه که در مباحث فلسفی شما برهان برش اقامه میکنید تا اثباتش بکنید، همه اینها بشن بیفایده. شما میایید در و مباحث فلسفی براهین متعددی اقامه میکنید که واجب تعالی موجود است. درسته؟ واجب تعالی هست، موجود است. یعنی وجود میخواید، موجودیت رو میخواید برش بار. 216 برهان استقصا کردن بعضی از محققین از بین کتب متکلمین و حکما و عرفا. ما گشتیم اینا همشون براهین اقامه کردن، این برهان 2-3-4 تا بالای 200 تا که اینا میخواستن بگن واجب تعالی هست. خب اگر این موجودان به همین معنی واجب تعالی هست، پس دیگه اقامه برهان نیازی ندارد. و موجود یعنی واجب تعالی، انسان هم یعنی موجود، در انسان هم یعنی خود انسان، بنابراین دیگه احتیاجی به برهان ندارد که شما بیایید مثلا بگید که مجردات هستن یا نیستن. خب مجردات هست یعنی چی؟ مجرد مجرد است، چیزی بیشتر ندارد دیگه. پس معلوم میشه شما وقتی که حلیه بسیطه رو اقامه میکنید، یک معنای زائدی رو بر موضوع میخوای بار بکنید، همونی که انگیزه طرح مسائل فلسفی شده. اصلا ما در مقدمه گفتیم چرا ما مسائل فلسفی رو مطرح میکنیم، برای اینکه مطلوبیت ما از اشیا به اعتبار واقعیت داری اونهاست، ولیکن گاهی از مواقع یه چیزهایی رو که واقعیت ندارن واقعیت دار حساب کردیم و یه چیزهایی رو که واقعیت دار هستن واقعیت دار حساب نکردیم، پس احتیاج داریم که یک مباحثی رو از طریقی که ضمانتی داشته باشد ما حرکت بکنیم تا تمیز بدهیم حقایق را از موهومات، تا بفهمیم آیا واجب تعالی حقیقت دارد یا حقیقت ندارد، مجردات حقیقت دارند یا حقیقت ندارند. به همین که در سایر موجوداتی رو که سایر اشیایی که مورد اشاره عقلی ما قرار میگیرند، آیا حقیقت دار هستند یا حقیقت دار نیستند. معلوم میشه که حقیقت داری معنای زائد بر خود معنای موضوعشه. پس اگر مرحوم علامه این برهان رو در قالب یک قیاس استثنایی مطرح میکنه، قیاسش رو دیگه خودتون بنویسید. اگر معنای موجود همان معنای موضوع بود، حلیه بسیطه بیفایده میشد، لیکن حلیه بسیطه فایده دارد، پس معلوم میشه که این موجود به همون معنای موضوع نیست دیگه. چرا بگیم فایده دارد؟ برای اینکه آثار برش مترتب میشه، اگه موجودیتش اثبات بشه یا آثاری دارد، اگه موجودیتش اثبات نشه یا آثار دیگه ای دارد، تفاوت بین حقیقت و موهومیت میشه.
شاید چون نه موجود رو به معنی بر انسان و انسان ها بلکه هر انسان ها واقعا موجودانه بکنه. اما وجود
اشکال نداره دیگه، اگر به این معنا باشه که اختلافی نداریم.
نه با این وجود، وجودی که هم میشه بر انسان غیر وجودی که هم میشه بر بقر بر فرس بر اینا
نداریم که اصلا. ببینید این بحثو که همون جلسات قبل دربارش تکرار کردیم دیگه. پس اگر مدعا این باشه که وجودش فرق میکنه، که این همون چیزی هست که ما هم قبول داریم، اما اگر میخواد بگه هیچ معنایی ندارد غیر از همون موضوع، این حرفش باطل است. درست شد؟ یعنی خیلی دیگه بحثی ما نداریم. خب این برهان اولی که مطرح شده بر مطلال این نظریه. برهان دومی که مطرح شد این بود که اگر دو تا واژه با هم دیگه مترادف باشند، این هست با انسان مترادف باشه، این هست با واجه مترادف باشه، در این صورت هر وقت بر یه مصداقی موضوع بار شد باید محمول هم چی بشه؟ بار بشه. اما اگر یه وقت موضوع رو بار کردی محمول بار نشد، یا محمول رو بر یک مصداقی بار کردی موضوع بار نشد، در موضوع شما تردید کردید، معلوم میشه که اینها دو تا معنا هستن که شما یکیشو اثبات کردی یکیشو اثبات نکردی، یکیشو نمیدونی اثبات شده. شما میای میگی که نفس انسانی مثلا یه جوهر است، بعد میگیم خب یه جوهر است، اصلا نفس انسانی هست یا نیست؟ میگیم نمیدونیم هست یا نیست، ولی اگه باشه چیه؟ جوهر است. اگه نباشه در مفهومش یک مفهوم جوهری است، ولی نمیدونیم هست یا نیست. پس چیستی یک شی ارتباطی به هستی اون شی نداره. ممکنه شما نسبت به چیستیش جاهل باشی ولی نسبت به هستیش عالم باشی، یا نسبت به چیستیش عالم باشی نسبت به هستیش چی باشی؟ جاهل باشی. یه مطلبی رو امام صادق علیه السلام فرمودن که الحق الذي يطلب من الاشياء على اربعه اوجه، حقی که انسان از اشیا طلب میکند چهار وجه هست. یکیش ماهو بود، یکیش هم حلهوه. چهار تا رو حضرت مطرح کرده است. یکیش هم لمه فاعلی است، یکیش هم لمه غایی است. این چهار تا رو حضرت مطرح کرده. بعد حضرت میفرماید که این که تو جهل داشته باشی به ماهوی نفس موجب نمیشه که جهل داشته باشی نسبت به موجودیتش. شما به اون علم حضوری دریافت میکنی که هستی، ولی از خودت سوال میکنی که این ماهیتش چیه؟ میگی نمیدونم ماهیتش چیه، اون ماهیت ذاتیش چیه هست رو من نمیدونم، فقط میدونم هست. این هستیش رو من به علم حضوری خودم دریافت میکنم، ولی چیستیش رو دیگه دریافت نمیکنم. امام علیه السلام این رو مقدمه آوردن برای این که بگن اگر شما درباره خدای متعال تونستید به وسیله برهانی بفهمید هست، اگر از شما سوال کردم ما هو فی ذاته شما گفتی نمیدانم، موجب نمیشه که طرف برگرده بگه پس وجودش اثبات نشد. میگیم وجودش یه مسئله است، ماهیتش هم یه چیز دیگه است. من این که ماهیتش رو نمیدونم موجب نمیشه که وجودش را ندونم. من میدونم یه مبدأ یا این جهان هستی هست که وجودش ضرورت دارد، اینو میدونم. اما اینی که وجود ضرورت دارد چیست؟ در مرتبه ذاتش از جنس چیه؟ چه کیفیتی دارد؟ میگیم نمیدونم، هیچ کدوم از اینها رو نمیدونم، فقط میدونم که هست. پس علم من به وجود نفس موجب نمیشه که علم داشته باشم به ماهیت نفس. ممکنه من وجودش رو بدونم ولی ماهیتش رو ندونم، همچنان که ممکنه ماهیت یه چیز رو بدونیم ولی در وجود شک بکنیم، احتیاج به برهان داشته باشیم که ما بر اثبات اون مطلب بیاریم. بنابراین اگر چیزی مترادف بود، ترادف موجب چی میشه؟ وحدت علم و جهل و تردید و شک میشود. خب اینم دوباره توی یک قیاس استثنایی قرارش میدیم. میگه اگر موجود به معنای همون موضوعش بود، بایستی علم و جهل و شک و تردیدش بایستی یکی باشن، چون فرض این است که هر دو یه معنا هستن. پس اگر شما نسبت به یک مصداقی یکیشو اثبات کردید، دیگه نمیتونید در حمله دیگری شک داشته باشی، دیگه نمیتونی در حمله دیگری جهل داشته باشی، چون فرض این است که هیچ معنای اضافه‌ای ندارد دیگه. اما چون تفاوت دارد، ممکن است علم و جهل نسبت به یکیشون باشه، علم در یکیشون باشه جهل به دیگری باشه، در یکیشون شک و تردید داشته باشی و در دیگری یقین داشته باشید. حالا عبارت ملاحظه فرمایید تا برسیم به نظریه بعدی. عرض کنم که این بحث خودش اگر که تصورش بکنیم و از همون مسیری که وارد شدیم، مثلا اگر از همون مسیر وارد می شدیم، یعنی از همون مسیری که وارد ضرورت فلسفه شدیم، گفتیم چون مطلوبیت اشیا به جهت حقیقت داریشون هست، ممکنه بعضی چیزها حقیقت داشته باشن یا نداشته باشن ولی ما دربارشون اشتباه کرده باشیم و عکس العملمون اشتباه باشد، پس احتیاج به بحث داریم. همونجا بحث میگفتیم پس بعضی از اشیا حقیقت دارن، بعضیا ندارند. اونایی که حقیقت دار هستن یصدق علیه انه حقیقت دار هستن، دقت میکنید؟ وقت تمام اونهایی که صدق میکرد بر اونها حقیقت دار هستن، همشون مشترک هستن در صدق حقیقت داری نسبت به اونها. البته حقیقتشون ممکنه زو مراتب باشه، ممکنه کیفیتشون مختلف باشه، چون حقیقت داری از مفاهیم مشکک است، از مفاهیم متواتی نیست. برای این تفاوت با همدیگه دارن. مثلا اگه از همون مسیر وارد می شدیم مسئله خیلی روشن بود. این مسئله در این حال این که خودش یه مسئله واضحی هست، اما نتایجی که برش مترتب میشه نتایج خیلی مهم و سرنوشت‌سازی بوده در بحث الهیات، در بحث خداشناسی. ما فصل رو که تمام بکنیم اشاره وا به بعضی از این موارد میپردازم انشاءالله. فمن سخیف القول ما قال بعضهم ان الوجود مشترک لفظی و هو فی کل ماهیت یحمل علیها به معنا تلک الماهیه، هر ماهیتی که این لفظ بر او حمل میشد به معنای همون ماهیت است. و یرده لزوم و سقوط الفائدت فی الحلیات البسیطت مطلقا، مطلقا دیگه باید بگید در حلیات بسیطه هیچ فایده ای نیست، چون این لفظشون واحد است دیگه، معناشون واحد است دیگه. و حال اون که مطلقا، یعنی بعضی جاها ممکنه یک کسی به نحو جزئی بگه حلیه بسیطه تو اینجا فایده نداره چون بدیهی است، آشکار است، لذا بحث از اون فایده نداره. ولی اگر یک کسی این حرف بزنه باید بگه در همه موارد حلیه بسیطه بیفایده است، و حال این که میبینیم در بعض جا حلیه بسیطهش سرنوشت ساز است، اصلا کل زندگی شما را تعیین میکند، مثل حلیه بسیطه در واجب تعالی. معلوم میشه که در اینجور نیست که حلیه بسیطه مطلقا بیفایده باشد، و الا شما اینقدر تلاش نمیکردید که حلیه بسیطه را در بعض جاها اثباتش بکنید. که قولنا الواجب موجودون، ببینید واسه بگیم بیفایده است، والممکن موجودن والجوهر موجودن والعرض موجودن. از این اول علا ان من الجائزه ان یتردد بین وجود الشیء و عدم وجود شیء مع العلم ماهیته و معناه، ممکن است انسان در وجود یه شیء یا عدمش تردید داشته باشد ولی علم ماهیت و معناش داشته باشد. که قولنا هل الاتفاق موجودن او لا، آیا اتفاق موجود هست یا موجود نیست؟ خب ماهیتش معناشو میدونیم یعنی چی اتفاق، یعنی یه معلول بدون علت تحقق پیدا بکنم. بعد میام درباره این که آیا چنین چیزی هست یا نیست، میام دربارش صحبت میکنیم، میگیم نه نمیتونه چنین چیزی باشه، به خاطر اینکه تناقض پیش میآید، هم در عین حالی که وابسته است وابسته نیست، به وسیله این استدلال ها اثبات میکنیم که موجود نیست. پس این یکی از افراد موجودون و حقیقت داری نیست، یک امر توهمی است. اگر یک کسی بگه من رفتم یه مرتبه معلول بدون علتی اتفاق افتاد، میگیم نه معلول بدون علت نبود، بگو یه مرتبه پدیده اتفاق افتاد که من از عللش اطلاعی ندارم. اینجوری اگر بگی حرفت دقیق‌تر هست، نگو اتفاقا به این معنا که بدون علت تحقق داد، بگو من از علتش اطلاعی ندارم. و کذا التردد فی ماهیت شی مع الجذب وجودهی، که قولنا هل النفس الانسانیت موجودتون، هل النفس الانسانیت الموجوده جوهرون او عرضون، جوهر است یا عرض است. و تردد فی احد شیئین مع الجزم بالآخر یقضی به مغایرت هما، حکم میکند به این که این دوتا مغایر هم دیگه هستن. اگه این مغایر نبودن که اینجور نبود که شما بگید من الان تو حمله این شک دارم. تو حمله چی؟ شما که این رو مفروض میدونی، اگه مفروض میدونی که دیگه شک نداری. اگه این انسانه پس موجودن به معنی همون انسان است، پس موجودیتش برای چی میشه؟ صدق میکنه. این درباره نظر اول. درباره نظر دوم که قائل به اشتراک لفظ بین واجب تعالی و همه ممکنات هستن، اینا معتقد هستن که عبارات صریح مرحوم قاضی سعید قمی در مقدمه شرح توحید صدوق آورده که میگه همان مفهوم عام بدیهی که به ممکنات نسبت داده میشه به واجب تعالی نسبت داده نمیشه. خب پس اشتراک لفظ بین واجب و چی؟ ممکن. این توضیح نظریه، توضیح همان معنای بدیهی وجود به واجب تعالی نسبت داده نمیشه. استدلالشون همون استدلال بوده دیگه، دلیل لزومی چیه؟ سنخیت. چون سنخیت پیش میاد،
قالون که لیسه که مثلهی شاید. وقتی لیسه که مثلهی شاید باشه، شما الان میخواید بگید هست مثل همونطوری که من هستم، هست مثل همونطوری که اشیایی تو این جهان هستی هستن، اونها هم هستن، خدا هم هست، پس سنخیت پیش میاد.
مرحوم علامه یه دلیل بر ردشون میارن، دلیل بر رد، و بعد هم این دلیلی که اینها آوردن را استدلال میارن برای که این استدلال درستی باشه. مرحوم علامه فرماید که وقتی موجودون رو به واجب تعالی نسبت بدیم، هنگام اسناد موجود به واجب تعالی از دو حال خارج نیست، یا معنایی فهمیده می شود یا چی؟
از دو حال خارج نیست. اگر معنایی فهمیده نمی شود، این مستلزم تحقیقه،
یعنی باید بگید تمام مباحث الهیاتی اینا هیچ کدومشون برای ما فایده معنایی نداره، چون هر چی رو شما بر خدای متعال بار میکنی هیچی ازش نمیفهمی. میگه الله هست، با اونو که از هستش هیچی نمیفهمی. یا معنای فهمیده میشود یا نه. اگر معنای فهمیده نمیشود، موجب تعطیل میشه، درست شد؟ اگر موجب تعطیل بشه، پس تمام مباحث الهیاتی شما مباحث بیفایده ای میشه، چون شما همین حرفی رو که درباره موجودون میگید، درباره عالمون، قادرون، حیون، درباره همه این واژه های مشترک میگید. این نکته رو لازم ما به عنوان دفاع از قائلان به این نظریه اشتراک لازم مطرح بکنیم، و اون این است که اینا میگن اگر معنای فهمیده نمیشه، موجب تعطیل نمیشه، بلکه موجب الهیات سلبی میشه. ما بحث الهیات رو مطرح میکنیم، به نحو ایجابی مطرح نمیکنیم. پس اون حرفی که ما زدیم این لازمه رو در پی ندارد. ما میگیم الهیات ایجابی نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین شما اگر میخوای مناقشه بکنید، بعد بگید که یا معنای فهمیده میشه یا نه. اگر نه، موجب تعطیل الهیات ایجابی است، نه الهیات سلبی. الهیات سلبی سر جای خودش هست.
همین هم این مستلزم تعطیل هست، چون که دلیل اون رو مستلزم اینه. یعنی وقتی یه مفهوم سلبی هم مثلا بر ما اون رو حمل میکنن، همون مفهوم سلبی رو بر خدا حمل میکنن. پس منشأ انتظار واحد داریم. وقتی منشأ انتظار واحد داریم، دیگه سلبیت به وجود میاد. یعنی با همون معنات که توی ایجابیش اینا رد میکنن، با همون معنات تو سلبیش هم باید رد میکنن و مستلزم تعطیل.
یعنی مثلا اینا میگن که واجب تعالی هست،
بعد میگه این هسته به همون معنا نیست، به همون معنایی که به ممکنه نسبت میدید نیست، بلکه معنای لیسه معدومه. عالمون هم لیسه به آدم
نسبت داده میشه. وقتی که هر دو لیسه به معدوم نسبت داده میشه، پس منشأ انتظار واحده. منشأ انتظار واحد هم سبب صرفیت، یعنی همون دلیلی که لزوم صرفیت آوردن همینجا جاری میشه، پس مستلزم ترتیب هست. یعنی باید بگم همون هم نمیفهم.
ببینید در سلب که موجب صنخیت نیست، چون که این و این وصف مشترک ندارن، هر دوتایشون یه چیزی ازشون سلب شده، هر دوتایشون مثلا یه صفتی رو ندارن.
از کجا فهمیدیم صادقه؟
آها،
فهمیدیم صادقه.
اینو عرض میکنم، اینو عرض میکنم. پس اینو تکمیلش بکنم درباره این یه نکتهی عرض میکنم. خب اگر که فهمیده نمیشه موجب تعدیل میشه، اگر معنای فهمیده میشه از دال خارج نیست، یا همان معنای منسوب به ممکنات است با تفاوت در نحوه و مراتب و اینها، یا همان نیست. اگر همان معنای منسوب ممکناته که مستلزم اشتراک معنویه، پس یه معنایی ما داریم که هم به واجب طالب نسبت داده میشه و هم به ممکنات، پس هر دو مصداق از اون معنا هستن، میشه اشتراک معنوی. اگر همان نیست میگیم یا نقیض او برش بار میشه، که نقیضش میشه چی؟ عدم بطلان. یا نقیض بار میشود، نقیض این معناه، یعنی همین معنای ثبوت، تقرر، تحقق، واقعیت داری، حقیقت داری. همین دیگه، وقتی نقیض بار شد میشه مصداق، این بار میشه میشه مصداق.
نقیض لزوما بار نمیشه دیگه، چون وقتی
یه دیگه
بار نکنه
لزوما قرار نمیشه نقیض شما بشه، میشه دیگه بار کنه، ممکنه باشه مصداق بدن بشه. اصلا میگه نقیض هم دامونجود، مثلا دامونجود و غیره هم امکان نداره. یعنی لزوما وقتی دیگه هم نمیشه دیگه میخواد بگیم نه، اگر همون نیست نقیض باید بار بشه. اگه نقیض بار شد بس یا خودشه یا مصداقشه، یا چی؟ بار نمیشود دیگه، بار نمیشود دیگه. درست شد؟ خب اینو پس تمامش بکنم، توضیحاتشو من الان عرض میکنم کامل. پس اگه همون معنا باشه اشتراک معنوی، اگه همون نباشه خب یا باید نقیض این رو باید بار کنید، یا بار نمیشه نقیضش، از دوال خارج نیست. اگه نقیضش بار شد که خب نقیض این معناه، نه نقیض این مرتبه ها، نقیض اون اصل معناه میشه چی؟ میشه بطلان. چون میگی ممکنات حقیقت دارن دیگه. حالا میگیم واجب تعالی این که میگید حقیقت دارد، نه حقیقت ندارد، و اگه حقیقت ندارد میشه بطلان. اگر هم بگید نه، نه خودش بار میشه، نه نقیضش بار میشه، که میشه ارتفاع نقیضان. خب ارتفاع نقیضان مثل اجتماع نقیضان میشه محال، بخاطر اینکه دو شی، وقتی یه شی ما داشته باشیم، اگر شما گفتید این ولا این ولا این، خب اگر قرار باشد که این بار نشود، اینم بار نشود، پس مستلزم این است که هم هست باشد و هم نیست باشد دیگه. چون فرض این است که شما میگید که نه هستیه هست، یعنی نه نه و نه نه هست، پس اگر هر دوتا رو ارتفاعشون بکنید، هر دوتاشون باید ثابت بشن دیگه. به خاطر همین است که میگیم ارتفاع نقیزه برمیگردد به اجتماع نقیزه. بنابراین اگر که همان بار نشه، یا نقیزش بار میشه موجب بطلان است، یا هیچ کدوم بار نمیشد که موجب ارتفاع نقیزان میشه. خب اصل این استدلال رو دقیقا تصور بکنید قبل از اینکه اغتشاشگران تصویرش رو مختل بکنن. تصور کردید حل قد میکنید چطور شد؟
خب تصورش ساده، این که میگه ما چیزی متوجه نمیشیم مستلزم تعطیل است، یعنی چی؟ ما از الواجب و موجودان، از موجود چیزی متوجه نمیشیم، یعنی چی؟ منظورشون چیه؟ یعنی ما مفهوم موجودان رو الان نمیدونیم چیه؟
نه موجودونی که برق باز سال باز میکنیم نمیدونیم معناش چیه. این که داری برق باز میکنیم ها مثل این هست که شما میگید فلان چیز عین است، بعد بگیم عین چه معنا نمیدونیم چیه، چون مشترک لفظیه قرینه معینه هم ندارد نمیدونیم معنا
رو نمیدونیم. حالا چرا
عالمان
رو ندونیم، چرا قادران رو ندونیم؟
چون همین استدلال پیش جاری میشه دیگه، سنخیت پیش میاد دیگه، عالم هم نمیدونیم، قادر هم نمیدونیم، حی هم نمیدونیم، هر چی که مشترک باشه معناشو نمیدونیم.
یعنی تمامی اوصاف واجب رو نمیدونیم چون واجب سنخش از ممکن متفاوت، منظورشون
اینه. آره دیگه، چون همون صفت رو هم به ممکنات نسبت میدیم و اگر بخواد به همون معنا باشد که سنخیت پیش میاد، اگر هم بخواد به یه معنایی باشد که مختص واجب تعالی است هم که نمیفهمیمش، چون که کلا از این بیرون است و متفاوته. نیست لذا تو همه استفاد میاد.
ببخشید استاد، اونجا که میفرمایید یا نقیض باز میشود، خب ما اگر بنابر اشتراک معنوی بیایم اینو بگیم بله،
نه اشتراک معنوی،
اشتراک معنوی اینجا نیست که اگر اشتراک معنوی رو قبول نکنیم و فعلا میخوام اثبات بکنیم نقیض وجود در ممکنات میشه لا وجود در ممکنات، که این عدم و وجود در واجب تعالی
است. عرض کردم ببینید این مسئله رو که مطرح کردیم اگر به معنای نفی مقید باشد، نفی مقید مورد پذیرش حکما هست، صحبت تو این نیست، صحبت تو این است که اون مطلقه است نه مقیده. اگه اون مطلقه بار نمیشه باید نقیض و مطلقه بار بشه.
میگم معنای منصوب به ممکنات یعنی اون وجود منصوب به ممکنات رو
با حذف انتصابش. حالا محل بحث ما این است دیگه، ببینید الان ما هر چی که دور میزنیم دور میزنیم، اون حرفی که در نهایت از مرحوم سبزوار مطرح کردیم دوباره همون برمیگرده. یعنی همه شی میبینیم خلط بین مطلق و مقیده، خلط بین مفهوم و مصداقه. پس مصادیق با هم متفاوت هستن درست، مقیدها هم با هم دیگه متفاوت هستن درست، ولی سوال این است که وقتی میگی وجود ممکن، وجود ممکن یعنی چیه ممکن؟ یعنی حقیقت داری ممکن. بخوام ببینیم این حقیقت داری که ممکن نسبت میدی خارج از ممکن بودنش، نه کاری به ممکن بودنش نداریم. آیا این حقیقت داری اصل حقیقت داری؟ بالاخره شما که میگید حقیقت داری ممکن یه چیزی ازش برداشت میکنی دیگه، مثلا میگی یعنی اثری دارد، یعنی خارج را پر کرده است، درست؟ یه چیزی ازش برداشت میکنی. میخوام این اون چیزی که شما از این مضاف به ممکن، نه از این تقیده ها، از این مضاف، از این مضاف برداشت میکنیم، یا به واجب تعالی نسبت نمیدیم یا نقیض رو بعد نسبت بدیم. دو خارج دیگه، اگه نقیض رو نسبت میشه بطلان، اگه خودش رو نسبت میشه اشتراک معنوی. بخونم عبارتو که نمونه بعد از جلسه بعد میفرماید که و نظیره فی السخافه. حالا ممکن نظیر اون نباشه، این قول سخیفتر، قول اول ممکنه سخیفتر باشه دیگه، چون این قول دوم یه وجوهی براش مثلا ممکن تصور شده باشه دیگه. و نظیر و فسخافت نصب الى بعضهم ان مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب والممکن و رد به انا اما ان نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا ان نقصد معنا اولا، یا معنای قصد میکنیم یا نه. و ثانی یوجب و تعطیل، دومی موجب تعطیل میشود. عرض کردیم میتونه یک کسی بگه نه موجب تعطیل معرفت ایجابی میشود. خب اینو دربارش یه نکته عرض میکنیم. و علل اوله اما ان نعنی بهی معنی الذی نعنیه اذا حملناه علی الممکنات و اما ان نعنی بهی نقیضه، یا همون معنایی که بر ممکنات بار میشه بدون تقیدش به ممکن بودن، یعنی اصل چی؟ تحقق. یا این که نه باید نقیضش برش بار بشه، یعنی هر چی که این معنای محمول هست این یا باید خود نقیض اون باشه یا باید مصداقی از مصادیقش باشه، در هر صورت باید نقیض برش حمل بشه، یا بالحمل الاولی یا بالحمل الشایع باید برای محموله نقیض چی بشه؟ بار بشه دیگه. که وقت بعد بگید این موجودی که بر واجب تعالی بار میکنیم یا عین بطلان است یا مصداقی از مصادیق چیه؟ بطلان است دیگه، چون بطلان نقیض اون حقیقت داری بود که به ممکنات نسبت دادیم دیگه. و علی الثانی یلزم و نفی الوجود، اگه که نقیضش رو قصد کردید موجب نفی وجود میشه از واجب تعالی عند اثبات الوجود له، اون موقعی که داری میگه هست میگه البته این هستی نقیضه
تحقق داشتن و تقرر داشتن و حقیقت داری ها، وقت میشه نقیضش میشه چی؟ بطلق. تعالی عن ذالک و علی الاوله یثبت المطلوبه، و اگر هم اولی باشد که مطلوب را اثبات میکند که همون معنا هست، و هو کون و مفهوم الوجود مشترکن معنویین، همونی که مشترک معنوی باشند مطلوب ما هم هست. ببینید نکته ای که من میخواستم عرض بکنم در این بحث تعطیل، این کسانی که قائل به اشتراک معنوی هستند رسما میگن ما قائل به تعطیل معرفت ایجابی هستیم. در معرفت سلبی ما میخوایم یه چیزی رو نفی حمل بکنیم. خب نفی حمل که بکنیم درست مشترک هستن در نفی این، ولی دیگه مشترک در اون حیثیتی که تو ذاتش باشد نیست. سنخیت سر نفی سنخیت سر جای خودش میمونه. واجب تعالی یه سنخه، ممکنات هم یه سنخ هستن. حالا این دو تا سنخ ها سلب میشد از اون مفهومی. خب این ممکنه این نکته یه کسی بگه بالاخره در این اندازه که هر دو تایشون اینو ندارن که هم سنخ هم دیگه هستن دیگه. پس شما اگر بخواید سنخیت رو مطلقا نفیش بکنید به طوری که هیچ نوع سنخیتی رو مطرح نکنید، در جایی که بخواید سلب هم بکنید بازم به اندازه که دارید سلب میکنید اینها با هم دیگه چی هستن؟ مصالح هستن. مثلا میخواید بگید ایشون عاجز نیست، خدای متعال هم عاجز نیست، عجز از هر دو دارید سلب میکنید دیگه. خب عجز رو که از هر دو دارید سلب میکنید، پس هر دو تا هم سنخ هستن در نداشتن چی؟ عجز. در نداشتن عجز هم سنخ هست. این نکته نکته درستیه، ولی معالش ممکنه برگرده به این نکته، به همین نکته که در این عرض اولی مطرح کردیم، که شما که میگید لیس به عاجز، یا این لیس به عاجز یصدق علیه انه عالمون یا لا یصدق. اگر عالم برش صادق است پس ثبت اشتراک، اگر عالم برش صادق نیست بعد نقیضش برش صادق باشد که چیه؟ که جاهل باشد. پس یا منکشف است براش یا منکشف نیست، چون عالم در ممکن است معنی چیه؟ انکشاف است. پس یا این انکشاف برای واجب تعالی هم هست یا انکشاف برای واجب تعالی هم نیست. نه انکشاف به نحو امکانی، نه انکشاف با نفی این حیثیت های امکانی، اصل انکشاف، اصل انکشاف یا برای واجب تعالی هست یا نیست. اگر اصل این انکشاف نیست پس نقیضش باید باشد. بنابراین شما که میگید واجب تعالی واجب لیست به جاهل، میگیم این لیست به جاهل یا نقیض عالمه یا نقیض عالم نیست. اگر نقیض عالم باشه پس سلبش موجب میشه که عالم برشی بشه صادق بشه دیگه، ملا ارتفاع نقیضان پیشی میاد. یا اگر این لیست به جاهل نقیض اون نیست، نقیض اون نیست، خب پس شما میگید این جاهل که دلیل نفیش میکنه واجب تعالی نقیضش نیست. خب اگر نقیضش نیست در این صورت شما که میگید لیسه به جاهل، این جاهل اگر نقیض اون نیست در این صورت اون معنای را دارید از واجب تعالی نفیش میکنید که یا همون معنای عالم است یا مصداقی از اون است، چون وزن است که نقیضش نیست. اگه نقیضش نیست پس یا همون معناست یا مصداقی از اون است دیگه. پس باز دوباره دارید سلب میکنید عالمیت را از واجب تعالی. بنابراین این جاهل یا نقیض عالم است پس با سلبش عالم اثبات میشود، یا اگر نقیضش نیست شما با این لیسه دارید یا عالم را نفیش میکنید یا نقیضش را دارید نفیش میکنید، پس عالمیت که انکشاف باشد و دارید از واجب تعالی سلبش میکنید. و لذا وقتی که میگیم اگر یک مفهومی را از این سلب کردی از این هم سلب کردی مستلزم سنخیت هست، چون اثبات میکند که ایجابهاش در هر دوتاشون هست. اگر شما گفتید لیسه به عاجز لیسه به عاجز، خب اثبات میکند که اون اثباتهاشون ایجابهاشون در هر دوتا هست. پس وقتی در هر دوتا باشد مستلزم این است که به همین اندازه با همدیگه سنخیت و مشابهت داشته باشند. لذا معلوم میشه که اون سنخیتی که در باب واجب تعالی گفته شده است، این سنخیتی که به این اندازه مطلق باشد نباید باشه، باید سنخیتی که در آیات نفی شده منافاتی نداشته باشد با اون ایجابهایی که در خود آیات شریف است، مثل اینکه واجب تعالی احسن الخالقین است، که وقتی میگه احسن الخالقین هست، افعل تفضیل مستلزم اشتراک است. معنیش این است که بقیه خالقن، خدای متعال خالق است، ولیکن خدای متعال چیه؟ احسن الخالقین است، خلقت مستقل دارد، فلان دارد، همسای این حرفا. مرحوم سبزواری
صفت فعل
مثل اون مواردی که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، که باز اعلم صفت ذات است دیگه. خب حالا شما اینجاها ما باید یا تعبیرش باید ببریم یا نه، باید بگیم دیگران هم میدونن، خدای متعال هم میدوند، خدای متعال علمش مستقل است، از این فلان امثال حرفا. یعنی یا باید تعبیرش رو بریم اون آیه شریفه رو از آیه شریفه معناشو خارج بکنیم، اگر بخواد بر ظهورش باقی بموند باید به همون معنای اشتراک باید بگیریمش دیگه. بله ببینید صفت علم یا صفت ذاتی است یا صفت فعلی است. الله اعلم و حیث و یجعل رسالته که به نحو علم ذاتی هم که اعلم، اینجوریست که خدا میتونه نمیدونسته از ازل، که از ازل به علم ذاتیش میدونسته که کی مستحق رسالت است، برای این علمش علم ذاتی هست. یه علم های فعلی هم داریم، مثل الان علم الله و ان علم الله الذي قوم ضعفا، که در اون آیات شریف ما داریم. اما این آیه شریفه که میگه الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، که حتما علم ذاتی رو باید در بر بگیرد دیگه، یعنی به نفع ذاتی که دیگه خدا میتونه میدوند که. این تیکه از عباره این سطر رو بخونم که این فصل تمام بشه. و الحق کما ذکره بعض المحققین ان القول بالاشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم والمصداق، و میتونید دیگه اضافه بکنید و من الخلط بین المقید والمطلق. حکم المغایرت نما هو للمصداق دون المفهوم، حکم مغایرت مال مصداق است نه مفهوم. والحمدلله رب العالمین. این حالا بحث صفت ذاتی رو فهمیه که در بارش صحبت میکنیم. آقایون فردا روز چهارشنبه تشریف بیارن این حضور این دو هفتهشون رو بزنن، برای اینکه شما گفتن این حضور و غیاب ها باید ثبت بشه که بعداً مشکلی پیدا نکنن. فردا روز چهارشنبه تشریف بیارید این حضورها رو بزنید. آقای باقی میدم دست آقای باقی. ببخشید برای بقیه هم دادن؟
آره
این
برای
کتانی
هستش که آزاده کنم
آقا اینه؟
همینه
خواه
ما تو اگر این لیست بارتا دیگه چیم بس میخوایی؟ اونو عزیزم برای کلاس بگم، من نمیشنستم
میخوایی شما اصلا میشه شما آقایون چیز رو مدرسه رو
دارم؟ من دارم خودم. آره اونو دارم اونو دارم
خواهی کتا میشنم. خیلی خوب، پس اینا رو خود از داری بعد از کلاس فردا اینا رو یه حضور دارم نسبت به این دو هفته.
آقا اینا الان داخل کلاس هستن یا اصطلاح
بدن؟ اینا میدونم کنم شما
فردا اون اکی هستن رو بزنیم.
آره فردا میشه از طبق این لیست بپرسی هر کنون میشون که دیگه اومده بودن هر کنون
اومده بپرسی اصطلاح داری
یا نه. آره آره دیگه همینو میگم، میگم فردا که شد هر کدوم از آره فردا یه برای حضور اینا رو دیگه
خاصه یه برای ما که خود فردا بعدی
کنه بعد ما این پرده کوچیکی که میاد قائل به این میشه که معنا شما ثابت و بین با ممکن هست ما در واقع چیزی که اجتماع نگیزان و اقتصاد نگیزان استفاده شده اینا